ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ایران اعلام کرد ساخت دیوار مرزی ترکیه با این کشور باید با اطلاع تهران انجام گیرد. علی لاریجانی اجرای سند 2030 یونسکو را دور زدن مجلس توصیف کرد. حسن روحانی بار دیگر از کارنامه مدیریتی رقبای اصولگرای خود انتقاد کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده 5 دقیقه خبر باشید و پس از اون برنامه هفتگی میزبان رو بشنوید. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد موضوع احداث دیوار در مرز ترکیه با ایران که از توی یکی از روزنامه‌های ترکیه گزارش شده باید با اطلاع تهران انجام گیرد. با این حال این منبع آگاه که نامی از آن برده نشده به خبرگزاری ایرنا گفته پیشتر مقامات ترکیه درباره ساخت دیوار مرزی اطلاع دادند و مقامات ایران مشکلی اصولی با آن ندارند. بر پایه این گزارش ترکیه اعلام کرده که این تصمیم با اهداف امنیتی و مقابله با شبه نظامیان گروه PKK انجام می شود. این منبع آگاه ایرانی همچنین گفته است که ساخت دیوار مرزی میان ترکیه و ایران در مبارزه با قاچاق کالا در آن منطقه مؤثر خواهد بود. ایران با ترکیه حدود 500 کیلومتر خط مرزی دارد. 2 روز پس از انتقاد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سند 2030 یونسکو در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از آنچه که دور زدن این نهاد در بررسی این سند خوانده انتقاد کرد و خواستار بررسی علل آن شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست تا در این زمینه رسیدگی و نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره این سند اعمال شود. سند آموزشی 2030 یونسکو به منظور همسوی بیشتر سیاست‌های آموزشی در سطح جهانی پس از سالها مذاکره در سال 2015 توسط بسیاری از کشورهای جهان امضا شد. این سند بر بالا بردن کیفیت آموزشی، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر و رفع تبعیض از اقلیت‌ها تأکید می‌کند. آیت الله خامنه‌ای یک شنبه گذشته اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در روزهای اخیر لحن تندتری در قبال رقبای اصولگرای خود اتخاذ کرده روز سه‌شنبه بار دیگر از مدیریت گذشته محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی که در ورزشگاه شیرودی تهران و در اجتماع چند هزار نفری حامیانش سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از آستان قدس رضوی، از دستگاهی که مالیات پرداخت نمی‌کند، انتقاد کرد. آستان قدس رضوی که تولیت آن با ابراهیم رئیسی است، از هنگام پیروزی انقلاب در سال 57 هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نکرده. آقای روحانی همچنین رقبای اصولگرایش را متهم کرد که در صدد محدود کردن آزادی‌های اجتماعی مردم هستند. در همین حال ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در ادامه سفرهای استانیش در زاهدان حسن روحانی را به رقیب حراسی متهم کرد. محمد باقر قالیباف نیز در اهواز ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت روحانی، اجرای وعده‌های اقتصادی خود درباره حل بیکاری و افزایش یارانه‌ها را عملی خواند. و بالاخره آنکه زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ثبت ملی دعای مشهور ربنا با اجرای محمد رضا شجریان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، لوح ثبت ملی این اثر از طرف رئیس سازمان میراث فرهنگی به همایون شجریان، فرزند محمد رضا شجریان، روز سه‌شنبه اعطا شد. دعای ربنا با اجرای محمد رضا شجریان در تیر ماه سال 58 ضبط شد و حدود 30 سال جزء برنامه‌های اصلی رادیو و تلویزیون ایران در ماه رمضان بود. آقای شجریان در سال 88 در نامه‌ای به صدا و سیما و در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت از این سازمان خواست تا هیچ یک از آثار او را از این رسانه پخش نکنند. محمود احمدی نژاد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خس و خاشاک نامیده بود. و نوبت می‌رسد به برنامه میزبان، کاری از صادق صبا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مری آپیک است. مری آپیک هنرپیشه سینما و تئاتر است و از جمله هنرمندانی است که در نوجوانی به شهرت رسید با بازی در سریال تلویزیونی معروف اختاپوس. او دختر آپیک یوسفیان از هنرپیشه‌های قدیمی تئاتر و سینمای ایران است. در مدرسه باله و پیانو فرا گرفت ولی بعدها بیشتر به سینما و تئاتر روی آورد. او با برخی از بزرگترین کارگردان‌های سینما ایران کار کرد، از جمله با مسعود کیمیایی در فیلم داشاکل و با ابراهیم گلستان در فیلم اسرار گنج دره جنی. ولی او بیشترین همکاری را با پرویز صیاد داشته است و برای بازی در فیلم بن‌بست به کارگردانی آقای صیاد جایزه بهترین هنرپیشه زن را در فستیوال فیلم مسکو در سال 57 شمسی دریافت کرد. خانم آپیک در خارج از کشور به فعالیت‌های خود ادامه داد و از جمله با بازیگری در فیلم فرستاده و کارگردانی نمایشنامه در پوشش حجاب. او فعال حقوق زنان و حقوق بشر است و در چند سال اخیر به کوشش او رژه نوروزی ایرانیان در لس آنجلس برپا می شود. مری آپیک در لس آنجلس زندگی می کند و من در منزلش با او دیدار کردم. خانم مری آپیک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چی از شما خواهش کنم به هم بگید برای مهمونی شامتون میخواین کیا رو دعوت کنید؟
خب تعداد اشخاصی که من بهشون علاقه دارم از اون سر هنری و اصولا خیلی لیست بلندیه. ولی
بله، خود شما که کارهای مختلف کردید در زندگیتون،
بله،
از موسیقی و باله و سینما و تئاتر و غیره.
بله، ولی خب به هر حال از آقای سرگی پروکوفیف، از آقای آنتون چخوف، خانم سارا برنارد، آقای میلوس فرمن و پال سایمون خواننده معروف، همین دیگه. شما گفتید 5 نفر.
بله 5 نفر، متاسفانه بیشتر
نمیتونیم
چون میزتون میزی 6 نفر است.
مضافم به خود من میشه 6 نفر.
بله دیگه، بنابراین بیشتر از 5 نفر نمیشه. چخوف شد، برامونی پروکوفیف، میلوس فورمن، پول سایمون و سارا برنارد که بعداً حتماً برای مخاطبان ما توضیح میدید که علاقه شما به این شخصیت‌ها چیه. ولی قبل از اون من میخواستم از شما بپرسم که برای این مهموناتون میخواین چه موسیقی بذارید خانم آپیک؟ آتی اینم کار سختیه نه؟
خیلی بعد اینکه فرضاً وقتی من راجع به سرگی پروکوفیف صحبت میکنم، خب مسلماً به خاطر اینکه به کارش بسیار علاقمندم، ولی یکی از کارهای بسیار ممتازی که نوشته شده توی دنیای موسیقی کلاسیک سمفونی فانتاستیک هکتور برلیوزه و اینه که خب فکر میکنم اگه قسمت‌هایی از اون رو انتخاب بکنین خیلی باید جالب باشه برای همه.
شما کی شنیدید اولین بار؟ یادتون مثلا؟
من تمام کارهایی رو که شنیدم در دوره‌ای بوده که در هنرستان عالی موسیقی تحصیل می‌کردم، شاید مثلا از بین 10 سالگی تا 18 سالگی، چون ما همه اینا رو به اصطلاح تحصیل می‌کردیم و یاد می‌گرفتیم و قطعات مختلف رو. و رشته منم باله و پیانو بود. بنابراین از سر باله من در هنرستان باله ملی ایران بودم از طرف هنرستان عالی موسیقی و پیانو رم، چون پیانو اجباری بود اون زمان، یعنی هر کسی هر رشته‌ای که داشت پیانو رم باید کار میکرد. اگر شما فرزن چلو رو انتخاب میکردید یا فرزن قرنه رو انتخاب میکردید یا هر ساز دیگری، پیانو اجباری بود،
ساز مادر بود،
ساز مادر بود و همه باید مثل سولفژ یا همه اینو باید یاد میگرفتن.
فکر کنم دوره نوجوانی بسیار خوبی داشتید خانم که آشنا میشدید با همچین آدمایی، همچین آثاری و همچین کاری، درسته؟ حتما خوشحالید که همچین نوجوانی داشتید.
دقیقاً، یعنی من در یک دوره خیلی آرتیستیکی بزرگ شدم. مادرم خودشون یکی از پایه‌های اصلی تئاتر ایران بودن و سینما، با اشخاصی کار کردم از پرویز صیاد تا آقای کیمیایی تا آقای ابراهیم گلستان و غیره، و تعداد فیلمایی که کار کردم، کارهای تلویزیونی کردم، همش با اساتید تلویزیونی بوده. و خب هم نگرش من به مادر روی صحنه تئاتر اسکویا، جعفریا، در سفرهایی که داشتن، من از 2 سالگی پشت پرده های تئاتر وایسادم و به مادر نگاه کردم و کارهای فوق العاده ای که در اون زمان با خانم لورتا و همچنین با اسکویی ها، خانم مهین اسکویی، آقای اسکویی جعفری و خیلی خیلی. بنابراین من بزرگ شدم توی این تئاتر و سینما و بچه‌ام که تلویزیون آمد و موسیقی یک دریچه‌ای رو باز کرد، یک دنیا. من قبلش مسیح کاتولیکای فرانسوی ها رو می رفتم، برای 4 سال من مسیح انسی مریم رفتم که اونجا به 4 زبان، بله، در اون زمان هم داوودیه بود، مسیح انسی مریم که فرانسه و انگلیسی و فارسی و ارمنی و همه اونا اونجا یاد. بعد از کلاس 5 ابتدایی رفتم به هنرستان عالی موسیقی. بنابراین اونجا بودش که مسئله موسیقی در زندگی من باز شد. و بعد باله اصلا دنیایی است که واقعا تمام دنیای رمانتیک و موزیک و تالار دودکی که به وجود آمد و ما رو صحنه بودیم با گروه باله ملی ایران زیر سرپرستی خانم و آقای احمدزاده، با آقای دووارن که یکی از طراحای بسیار مهم جهانی بود که با ما همکاری میکردن که تمام این باله ها رو به ما یاد میدادن، با موسیقی مثل پروکوفیف میدونید، با موسیقی چایکوفسکی، تمام اینا رو من کار کردم. برای یک واقعا ادغام خیلی جالبه بود زندگی من، خیلی متفاوت.
نه فکر کنم خیلی ها قبطه میخوره فرصتی که شما در زندگی داشتید و خوب ازش استفاده کردید. مهمون اولی که شما انتخاب کردید فکر کنم پروکوفیف بود.
بله،
از موسیقیدانان بزرگ روسیه.
من اولین باری که موسیقی پروکوفیف رو شنیدم در گروه باله ملی ایران برای رومئو و جولیت بود و این قسمت پرولوگ اولیه‌ای که باز میشه این باله، یعنی اون تراژدی عشق این رومئو و جولیت، آنچنان تأثیری گذاشت روی ذهنیات من. و بعد اون ظرافتی که در موسیقی شده با عشق رومئو و جولیت و قسمت هایی که جنگ این دوتا خانواده است با هم دیگه، و بعد مرگ رومئو و بعد مرگ جولیت و بعد هر دو، و خیلی متفاوت کار پروکوفیف. یعنی انصار کار کلاسیک وقتی میخواییم بررسی بکنین یه کار ساده ای نیست، خیلی کار کمپلکسیه.
بله.
انصار ذهنی. حتی قطعه‌ای که برای پیانو نوشته و غیره خیلی متفاوته. و تو یک حدی با گوستاف مالر هم میشه اونو به اصطلاح شباهت
داد. اینقدر عمیق بوده،
خیلی عمیقه، کارش فوق‌العاده است. و اینه که یکی از مهمانان من آقای پروکوفیف هست.
میرسیم به مهمان دومتون که آنتون چخوفه، که آنتون چخوف هم رابطه روسه ولی نمایشنامه نویس بوده. چخوف برای چی خانم؟
چخوف هم برای نوشته های فوق‌العاده تئاتری که داشته. و میدونین که چخوف پزشک بوده در اصل و بعد در ضمن تئاتر کار میکرده و تئاتر تمام عشق و زندگیش بوده. نویسنده شاهکاریست و نویسنده‌ایست که وقتی شما چخوف رو میخونید یا بررسی میکنید انگار که یه قسمتی از خانواده خودتون رو دارین بررسی میکنید. انصار ذهنیات و پرورش کرکترها و شخصیتهایی که درش داره خیلی به زندگی شباهت داره و زندگی که به صورت معمول میگذره بدون هیچ نوع شاید هیجانی، ولی با تمام مشکلاتی که هر خانواده ای و هر انسانی باش مواجه هست.
شما هیچ موقع فرصتی داشتید که مثلا نمایشنامه هاشو بازی کنید؟
در ایران من نه، من از موریشس گال کار کردم که نمایشنامه نویس امریکایی بود که من در تئاتر کوچک تهران 18 ماه روی صحنه بودیم هر شب با نمایشنامه ماشین نویس ها و ببر. من با آقای صیاد دوتایی روی صحنه بودیم.
شما با آقای صیاد خیلی کار کردین درست اصولا؟
بله بله، من اصلا کارم آغاز کارم با آقای صیاد و آقای کاردان بوده و مادرم از امیر ارسلان نامدار که یک سریال تلویزیونی بود و مامان فرخ لقای خالدار رو بازی میکردن و پرویزم امیر ارسلان نامدار رو بازی میکرد. آقای کاردان هم مینوشتند و نویسنده بودن و کارگردان و نقشی هم داشتن توی اون برنامه و بعد از اون به اختاپوس و برنامه تلویزیونی و تئاتری و برنامه داستانهای جاوید ادب و کار سینمایی که من آغاز کردم و هم تو ادامه پیدا کرد.
همش درخشان، من همش یادمه همه اونا کارهای درخشان اون دوره دهه میشه 50 تقریبا، چهل و اواخر چهل دهه 50 که به یاد ماندن نیست.
بله.
خب میرسیم به مهمان سوم شما، پل سایمون.
پل
سایمون خواننده درجه یک آمریکایی.
بله، پل سایمون یک شاعر بسیار مهمه، به نظر من شاعر معاصر مهمی است و خب کارش، نحوه پرداخت موزیکش، قصه هایی که برای اجتماع دنیا و اجتماع امریکا خصوصا میگه و عمق کاراش، من همینطور توی ماشینم مدام به پل سایمون گوش میکنم، به خصوص اون آلبوم های قدیمیش گریسلندم. بله، ولی من بیشتر ترجیح میدم اون کاری که با آرت گارفانکل کرده و اون واقعا اون نوشته ها نمیدونم اصلا برای من اولد فرندش اصلا یه چیز غریبیست، میدونی سه چیز کلاسیک داره که فوق‌العاده است، ولی خب یه سری کاری یونیک متفاوت داره توش و مورد علاقه من هست. شاید خوشحالم که با هم هستیم. در ضمن من توی هواپیمای با پهلوشون نشستم از نیویورک تا لس آنجلس.
بله، بهش گفتید که من دوستت دارم، یعنی صدات منظورم.
بله بله، بهشون گفتم یه آقای بسیار کوچولویی هم هستن قدن و اینها و با هم کلی راجع به ایران صحبت کردیم، راجع به پروژه‌ای که من داشتم در مورد ایران برای فیلمسازی صحبت کردیم و میگفت چه خبره اونجا، چه اتفاقاتی داره اونجا.
کی بوده
این صحبت؟ میتونم بگم 81-82 بود.
آها، یعنی دو سه سالی بعد از اون.
بعد از اون میگفت من هیچ کس نمیفهمه که چه اتفاقی داره میفته. مطمئنم که الان دیگه کاملا واقف هستن که چه اتفاقی افتاده.
ولی فکر نمیکنم هنوزم معلوم باشه که دقیقاً چه اتفاق افتاده.
بله.
و پل سایمون همچنان هم کنسرت میده.
بله بله هنوز. و اتفاقا آرت گارفانکل من متاسفانه شنیدم که صداش رو یه گرفتاری با صداش پیدا کرده.
برای خواننده فاجعه.
شما فکرشو بکنین،
شما هیچ موقع تونستید کنسرت پل سایمون برید؟
من بله، من یک دونه کار از پل سایمون اخیراً یه سال نیم پیش دیدم که با استینگ دوتایی روی صحنه بود.
استینگ هم یکی از درخشان‌ترین خواننده‌هاست.
شاهکار کار.
دوتایی با هم یک کاری کردن.
دوتایی با هم روی یک کاری کردن در فوروم لس آنجلس. بعد آهنگای همدیگه رو می‌خوندن.
به به به. می‌دونید چقدر؟ باید حتما شب فراموش شدنی باشه.
واقعا پل
سایمون و استینگ با هم.
بله، استینگ با هم بودن.
میریم به مهمان دیگتون، میلوس فورمن که انتخاب کرده بود که یکی کارگردان سینماست.
بله دقیقاً دقیقاً. میلوس فورمن میدونید از چکسلواکی هستش و کارگردان فوق‌العاده‌ای است و فیلم آمادئوس رو کار کرد و کلی هم جوایز مختلف گرفت. واقعاً به نظر من یکی از شاهکارهای سینماست. فکرم نمی کنم که دوباره تکرار بشه یه چنین کاری. و زمانی هم که خودش داشت اسکار رو می گرفت گفتش که وقتی که شما فیلم موتسارت رو دارید درست میکنید، خصوصا در اروپا، درست مثل یک گاو شاخداری هستید که توی چینی فروشی دارید را میرید
که ممکنه
هر لحظه امکان داره بشکنه. و اینقدر حساسیت هست روی موتسارت که واقعا وحشت داشتم که من دست بزنم به چنین کاری، درست مثل کار شکسپیر. یعنی کسیونی که طرف کار شکسپیر میرن به خاطر حساسیتی که روش هست، اینه که وحشت میکنن که نزدیک بشن برای کارگردانی یا تهیه یک پروداکشنی که مربوط به شکسپیر بشه، همچنین برای موتسارته. ولی کاری که تو این فیلم شد و بازیگرایی که انتخاب شد و شاهکار بود، یعنی هر لحظش شاهکاره این فیلم، و من واقعا خیلی افتخار میکنم که ایشون میهمان من هستند.
بسیار خوب. ایشون هم خیلی خوشحال میشه که شما رو ببینه حتما. بله. شاید شما رو دعوت کنه به یکی از برای فیلماش بازی کنه.
یکی از اگه بله کار میکنم. و میدونید کار جک نیکلسون هم ایشون کار کردن، پرواز بر آشیانه.
اونم یه فیلم دیگه شونه دیگه، پرواز بر آشیانه
فاخته. One Flew Over Cuckoo's Nest. بله.
دو تا فیلم معروف ایشونه.
بله.
بسیار خوب خانم، میرسیم به آخرین مهمان شما، خانم سارا برنارد.
سارا برنارد که از مهمترین بازیگر زن فرانسوی بوده و دنیا در زمان خودش، که اسمش رو گذاشتن بهترین بازیگر به اصطلاح زمان خودش.
زمانش کی بوده خانم؟
ایشون در دوره‌ای که کار کردن 1840 به دنیا آمدن و بعد چند تا هم فیلم صامت کار کردن و در سال 1923 فوت شدن ایشون.
خب بعد سارا برنارد برای چی دوست دارید؟ نوع کارش براتون جالبه؟ شما الهام گرفتید به عنوان یه هنرمند؟ چرا سارا برنارد براتون جالبه؟
برام جالبه برای اینکه اون دوره برای یه بازیگر زن که به چنین اهمیتی برسه روی صحنه و تمام اروپا بشناستش، تمام دنیا بشناستش، این بسیار مهم بود. برای اینکه اون زمان که دیگه فیلم و اینا نبود به این شکلی، روی از روی صحنه تئاتر بود صدا. و من هر وقت به اون فکر میکنم میام کاش میتونستم من نقش ایشونو بازی بکنم یک روزی. ولی روی سارا برنارد حساسیتی هست به عنوان شخصی که تمام این پایه های تئاتر رو برای زن گذاشته و به عنوان یک زن اومده در دوره‌ای که خیلی سخت بوده به عنوان زن کار کردن. اگر شما مسلما میدونید مثلا در دوره شکسپیر حتی زمانی که نمایشنامه اومد مردو بودن که نقش زن بازی می‌کردن. بنابراین جزء بازیگران نیست که من خیلی احترام براش قائلم برای نقش‌های متفاوتی که کار کرده روی صحنه. و اینا به هر حال کسانی هستن که پایه‌های سینما و تئاتر رو به زن روی صحنه گذاشتن قبل از هر کسی دیگه در هر جایی از مملکت دیگری. اینی که برای من بسیار اهمیت داره سارا برنارد.
بسیار خوب خانم، حالا این 5 تا مهمان محترمی که شما دارید و دوستشون دارید اومدن مهمونی شما، شما حالا به اینا میخواین چه غذایی بدید خانم؟
خیلی ساده است غذای مورد علاقه من. من از بچگی عاشق رشته پلو بودم با مرغ. اینه که مادر بزرگم این رشته پلو رو همیشه به خاطر من درست میکرد. زیشم تریک سیب زمینی میذاشت و این بودش که هر وقت که مبم ماست اصلا شاهکاره رشته پلو. شما خودید اینو
بله 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 رشته پلو با مرغ و ماست
و ماست حتما باید کنارش باشه. بله اینه که رشته پلو هم که میدونین که به حال اون پلو رو که به صورت نحوه معمولی ایرانیش که بالاخره آب میریزید و توی آب میریزید و وقت که هنوز کاملا پخته نشده اینو در میارین و بعد زیر دیگ و شما روغن، احتمالا روغن به اصطلاح زیتون میریزید و بعد سیب زمینی رو میچینید و بعد رشته هایی رو که گرفتید، البته رشته هم قبلا بایستی اونطوری که من درست میکنم، یعنی مقدار باید توی آب یه تابی بدین و خیزش بکنید، بعد اینا رو همطور یه رج رشته و یه رج برنج و اینا رو همه رو هم دیگه میریزید و بعد مرغیدم که قبلا تهیه کردید به شکل‌های مختلف با فرزن با کشمش یا هر چیزی اینو هم دورش می‌گذارید و بعد اینو دم می‌کنید.
مرغتون رو قبلا جداگانه سرخ می‌کنید؟
بله سرخ نمی‌کنم.
آبپز می‌کنید؟
بله آبپزم نمی‌کنم. من مرغ رو تمام فرزن چیزی که باید روش بریزم، من سر ادویه‌جاتی که هست، هست و لیمویی که هست فرزن یا چه یه مقدار سبزیجاتی که روش هست اینا رو من میذارم و روش رو یه از این آلومینیوم فویلا که میگن میکشم بعد میذارمش توی
آون.
بله میذارمش توی آون و برای مثلا یه ساعت و نیم این میپزه، بعد ور میدارم آلومینیوم فویلا که یه مقدارم رنگ بگیره و به اصطلاح
یعنی اون رج رج که قشت و برنج میذاری مرغم اونجا میذارید؟
نه
موقعی سرو کردن مرغ میذارید؟
دو نوعه، یا میتونین سرو کردن بذارید یا اینکه میتونین لحظه آخر مرغم بذارید بالای این، بعد یه مقدار این دم بیشتر بکشی حالتی داشت، بعد جدا میکنید میذارید، بعد بر میگردونید که همون حالتیست که تمام خانم ایرانی میکنن درست مثل کیک میشه.
بله
میبینید، بعد میتونید کیک رو قشنگ ببرید و اینها. اصلا حرفی درش نیست، حتی شما الان من میگین چلو کباب این اون رشته پلو برای من بهترینه.
اینطوری که شما تعریف کردید دهان ما که آب افتاد. حالا اون نمیدونم این مهمانایی که شما دارید که همه غیر ایرانی هستن فکر کنید مثلا چه خوف خوشش بیاد از رشته پلو؟
والا من اصلا شک شدم چه خوف چی در زمان یعنی غذای اون دوره. خب مرغ که مرغه،
مرغ که میخورن.
بله برنجم که خب چه خوشمزه ایست. حالا این رشته یه مقدار قضیه رو عوض میکنه، برای اینکه رشته حالت ایتالیایی داره. بعد چجوری شما رشته رو با برنج اینو میکس میکنین تا اینکه مزه رو بدونن، وقتی که بزنن تو دهنشون میبینن چقدر خوشمزه است.
میخورن دیگه.
سیب زمینی میدونین، تدیک سیب زمینی شاهکاره.
یعنی غذایی نیست که کسی بخوره خوشش نیاد.
بچه هم ماست خوب.
ماست خوب هم باید باشه.
ماست یا ایرانی باید باشه یا به قول این امریکا یا گریک.
گریک
باشه و از این لوفت مفت هم نباشه.
نباشه.
ماست باشه. واقعی حسابی.
جوندار باشه.
جوندار باشه. این رو من به شخصه خیلی دوست دارم و اصولا من با غذا آب سرو میکنم.
به به.
یعنی دیگه هیچ نوع کوکا موکا اینجا صحبت نیستش.
غیر از کوکا و غیر از آب چیز دیگه.
من مثلا یه لیوانم شراب قرمز بهشون بدم چون میدونم که همه شراب دوست دارن.
شراب دوست دارن.
شرابم که میدونین جوری متفاوت داره و پین نوار خیلی خوبه. اگر
پین نوار باشه.
پین نوار است سبک، میدونین اش سنگی.
داره یه خورده به عنوان مزه با غذاشون.
مثلا میگن اصولا خوبه شراب. یه لیوان شراب قرمز میگن واسه قلب خوبه. اگه کسی، البته من نمیخورم شراب قرمز هر روز، ولی میگن خیلی چیز خوبیه.
بله ما پزشکی شنیدیم که میگن.
شما شنیدید؟
بله
واقعا شما فکر میکنید درسته؟
من فکر کنم ضرری نداره.
بله.
ولی زیاد خوردنش حتما ضرر داره.
نه زیاد خوردنش 100%، ولی اصولا وقتی سنم میره بالاتر میگن خیلی چیز خوبیه. حالا چرا نمیدونم.
امیدوارم که مهمونای شما همه خوششون بیاد از رشته پلویی که شما درست کردید. ولی حالا در سر میز شام در آخر کار این چخوف و پروکوفیوف و فورمن و پروسایمون و خانم برنارد که هم دیگر ببینند میشه گفتگوی با هم داشته باشن، چی چیز اینا رو پیوند میده؟
در وهله اول موسیقی، تئاتر، سینما، همه اینا یه مجموعه کاملیه، یک مجموعه به اصطلاح آرتیستیک خیلی روشنفکرانه، از موزیک گرفته میدونید، از شما وقتی پروکوفیه فرزند با چخوف صحبت بکنه یا اینکه فرزند میلوس فورمنی که موزارت رو درست کرد، تمام افکاری که دور خواهد زد دور این میز بسیار بسیار روشنفکرانه، زیبا و از همدیگه یاد گرفتن بیشتر از هر چیزی، از هنرهای همدیگه.
و شما حتما خیلی کیف میکنید که این آدمایی که خیلی دوست داری در مهمانی شام مجازی شما حداقل هستن.
کاش بله کاش من این شانس رو داشتم و اینقدر خوشبخت میبودم که میتونستم همه اینها رو باهاشون دوستی میداشتم و ازشون یاد میگرفتم به شکلهای مختلف در مورد زندگی. هر روزی که شما زندگی میکنید از هر کسی یاد میگیرید تا لحظه آخر زندگی. تنها چیزی که مهمه شناخت بیشتر از زندگیه و این سوال مهم که چرا ما میاییم، چرا ما میریم و جواب کلی انسان ها چه هست روی این کره خاکی.
خانم مریاپیک، من مطمئنم به شما به مهمانانتون خیلی خوش میگذره. حتما چخوف غیره از این رشته پلوی و مرغی که شما درست کردی کیف میکنن. ولی برنامه ما داره تموم میشه، اونا حتما دارن در مورد موسیقیشون، هنرشون، تئاترشون صحبت میکنن و شما هم خوشحال هستید. خیلی ممنون هستم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی متشکرم.